بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شمایی که بیننده 80مین قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هستید و قسمت ششم از فصل سوم برنامه، و با ما همراه باشید. انشاءالله بعد مباحث رو می‌خوایم ادامه بدیم، با شما گفتگو بکنیم و روال برنامه رو می‌دونید. ما چند تا سوال پرسیدیم در این برنامه، 3 سوال بود در تا فصل آخر فصل دوم، 7 سوال بهش اضافه کردیم، شد 10 سوال. روال کار و بررسی تاریخ خودمون رو ادامه میدیم، سوالاتمون رو تکرار میکنیم. بخش اول توضیحات با بنده و بخش دوم سوالات با شما. اگر مخالف باشید هم بهتون اولویت داده میشه که تا روی خط بخواید انشاءالله تشریف بیارید. در فصل اول متمرکز بر بحث زرتشت بودیم، 3 سوالی که مطرح کردیم. بخش دوم آمدیم دوره هخامنشیان، از قضیه فتح بابل و به قدرت رسیدن کوروش رو توضیح دادیم. قضیه بردیا یا گاوماته در موردش توضیح دادیم خدمت شما. در مورد کمبوجیه توضیح دادیم. رسیدیم به خشایارشا، اون سال خونینی که در ایران و باستان بوده، درگیری و جنگ‌های مختلفی که در کتیبه بیستون به نمایش گذاشته شده و در موردش توضیح داده شده. توضیح دادیم برای شما اون موضوعات رو، بحث فتوحات رو، بحث درگیری‌ها رو. و فصل سوم عرض کردیم خدمتتون که می‌خواهیم ادامه بحث هخامنشیان رو مطرح کنیم برای شما، منتها اساس کار ما توی اون موضوعاتی که مطرح می‌کنیم رو می‌بریم روی کتیبه ها. یعنی دیگه محوریت کار ما روی بحث کتیبه هاست. فصل اول کتاب اوستا بود و موبدان زرتشتی، سخنان اونها رو خدمت شما عرض می‌کردیم. اساس کار ما بحث اوستا و سخن موبدان بود. فصل دوم مورخین بیشتر مطرح بودند، و اواخر فصل دوم که رسیدیم کتیبه بیستون دیگه رفتیم سراغ کتیبه ها. الان فصل سومه که با محوریت کتیبه ها می‌خوایم بحث علمی رو خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم. 10 سوال ما رو احتمالا یادتون هست، تو خاطرتون هم باشه. من همینجا اشاره بکنم، اگر فرصت نشد توی این برنامه دوباره بخونم سوالات تکرار بکنم، یادآوری حداقل کرده باشم همین ابتدای برنامه. جلسات قبل در این 5 قسمتی که گذشت برای شما توضیحاتی رو دادیم مبنی بر اعتقادات شاهنامه هخامنشی. محور اونم بازشون کتیبه بود، رفتیم روی کتیبه خشایارشا فرزند داریوش، و خدمت شما عرض کردیم که بر اساس کتیبه ضد دیو یا رساله ضد دیو خشایارشا، گروهی از مردم بودند که اینها معبد داشتن، بت داشتن. خشایارشا میگه من اونها رو نهی کردم، درگیر شدم، بتخانه رو خراب کردم. و یه دیدگاهی رو در این برنامه تاریخ بدون رتوش مطرح کردیم، عرض کردیم که احتمالاً این قضیه دیوکده، حالا گمانه زنی بر بابل بیشتره. شما نگاه بکنید، تقریبا هر کسی که گمانه زنی مستاقی برای اون دیوکده خواسته بکنه بابل بوده و بابلی ها بودن که بت می‌پرستیدن. ما اومدیم یک تکمله زدیم برش و گفتیم که ما احتمال دیگری رو مطرح می‌کنیم که نافی قضیه بابل نیست، اما مسئله پارسه است. تخت جمشید قبل از اینکه داریوش بخواد تخت جمشید رو بسازه، در پارسه معبدی که اونجا وجود داشته، موش و خوشویی که وجود داشته به عنوان بت مردوک، از کارشناس محترم جناب آقای دکتر عسکری استفاده کردیم در برنامه، نظری رو مطرح کردیم. ایشون احتمال رو تایید کردن که همچین احتمالی وجود داره، مستاق اون کتیبه همین شهر پارسه باشه. بعد جلوتر آمدیم در مورد خود مردوک، بت مردوک و این خدای بین النهرینی و بابلی با شما صحبت کردیم. از سرکار خانم احمدی استفاده کردیم که کارشناس تاریخ هستن، پژوهشگر تاریخ هستن و توی این موضوع خیلی خوب کار کردن. نکات ایشون رو شنیدیم در مورد بت‌هایی که روش حیوانی است که خدای ایستاده برش وجود داره. تبیین کردیم برای شما مسئله از چه قرار بود و موضوع به این سمت رفت که ما بیایم حالا دیگه چند تا خدای دیگر رو معرفی بکنیم از بین خدایان مختلفی که در اون دوره بوده، به خصوص هخامنشیان. خب من می‌خواستم بحث ورود به پیدا بکنم به بحث اهورامزدا، که خب اهورامزدا اصلا چیه؟ چون یادم هست چند جا حداقل جلساتی که داشتیم توی فضای دانشگاهی و اینها از ما خواسته بودن که اهورامزدا رو بیاید مفصل در موردش بحث بکنید، ارتباطش با نماد فرابهر رو مطرح بکنید. من می‌خوام این کارو انجام بدم در فصل سوم برنامه تاریخ بدون رتوش. منتها یک مقدمه نیاز داره که این مقدمه‌اش این قسمت شروع میشه، و اون این است که ببینیم اصلا قضیه خدایان متعدد در ایران باستان به چه شکله. آیا اصلا در ایران باستان بت وجود داشته، بت وجود نداشته، خدایان متعددی وجود داشتن، وجود نداشتن، یا نه یک گانه پرستی بوده است و فقط یک خدای واحدی مثلا پرستیده میشد، و کما اینکه برخی ها در این خصوص ادعاهایی رو مطرح میکنند. یه مطلبی است احتمالا شما هم شنیده باشید، اونم این است که در تاریخ ایران، یعنی ایران باستان، همه موحد بودند، یگانه پرست بودند، ثنویت نداشتیم، بحث تجسم خدایان رو، تجسیم خدایان رو نداشتیم و بت نداشتیم اصلا. امشب می‌خوایم متمرکز روی این موضوع با شما صحبت بکنیم، یه سری اسناد رو خدمتتون نشون بدیم، از کارشناس بزرگواری استفاده بکنیم که خود ایشون رفتن یه سری بت‌هایی رو پیدا کردن در یک منطقه در ایران متفاوت با اون بت کوروش که در پارسه بود، در طلا آجوری یا طلا آجوری بود. از صحبت ایشون هم استفاده خواهیم کرد، حالا بهتون معرفی خواهم کرد ایشون رو. قبلش من رو عرض کنم خدمتتون، ببینید آنچه که باعث شهرت نسبی این دیدگاه شد که ایرانی‌ها بت ندارن، بت نمی‌پرستن، اصلا در تاریخ ایران اصلا بتی وجود نداشته، یک کلام از هرودوت ظاهراً. یعنی من نگاه کردم دیگه اون مبنا و اصلی که احتمالاً بر اون استوار این ادعا همون عباراتی است که هرودوت داره. می‌خوام عبارات هرودوت رو نشون بدم. قبلش باید نکته رو خدمتتون بگم. ببینید که ما میایم خدایان متعدد رو میگیم، بت‌های متعددی رو میگیم که در ایران باستان وجود داشته، در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم. دلالت برای نداره که برخی رو تصور بکنن نه پس جاهای دیگه اوضاع بهتر بوده. نه، مناطق مختلف در بین النهرین، در جای دیگه مصر که خیلی اوضاع افتضاحه، در قضیه حالا عرب‌ها که دیگه هیچی، یعنی به خصوص اون عرب‌های دوره جاهلیت و قبل از بعثت پیامبر اسلام که دیگه اصلا اوضاع خیلی افتضاحه، تصور نکنن که یک همچین وضعیتی داشتن اونها. با این که ما بیایم میگیم ایران باستان هم خدایان متعددی بوده، بت‌های مختلفی وجود داشته، پس اونها نه خیلی شسته میشه اون کارهای اشتباهی که داشتن و تاریخ بدی که داشتن. نه، همچین چیزی نیست. اونها به مراتب یک جاهای اوضاع خیلی خرابتری رو داشتن از این موضوعات. لازم بشه در موردش توضیح میدن، در مورد یک تفاوت ماهیتی که بین برخی از خدایان وجود داشته لابلای صحبتون سعی میکنم توضیحات رو بدم. اما اصل رو ما نمیتونیم بر این بگذاریم که یگانه پرستی در ایران باستان بوده همیشه و یگانه پرستی وجود داشته، ثنویت و بت پرستی و چنگانه پرستی وجود نداشته. این خیلی دیدگاه اسطوره‌ایه، خیلی دیدگاهی است که با هیچ کجای این تاریخ جور در نمیاد و حالا خدمتتون عرض خواهیم کرد که کجاها دقیقاً نقطه مقابلشه، چه اسناد غیر قابل انکاری در این زمینه وجود داره. یه سری توجیهاتی هم که برخی‌ها در این مورد مطرح کردن ان شاء الله بهشون خواهیم پرداخت. با هم دیگه ببینیم تصویر رو. کتاب تاریخ هرودوت ترس کردیم که یک ادعایی رو مطرح کرده. این تاریخ هرودوت هست که ترجمه آقای ساقب فره، ترجمه آقای مازندرانم قبلا بهش اشاره کرد، ولی این ترجمه آقای مرتضی ساقب فره که میدانید توی بحث باستانگرایی چه جایگاهی داره. اساتید بسیاری از کسانی که مدعی باستانگرایی هستن جناب آقای ساقب فره و مطالب ایشون هست که ازش استفاده کردن. آقای هرودوت بر اساس این ترجمه کتاب اول بند 131 اینا ملازمی فرمایید و همچنین شناسنامه کتاب هم که میبینید آمده است. بر اساس این ترجمه صفحه شماره 162 ترجمه هم که مقدمه شو بخونید میبینید که ادعا شده خیلی براش زحمت کشیده، چند سال چندین نفر روش کار کردن. این عبارت رو ملازم فرمایید، بخش 31 کتاب اول: تا جایی که می دانم، آقای هرودوت ادعا می کند، آداب و رسوم ایرانیان چنین است: آنان برای خدایان نه تندیس می سازند و نه معبد و قربانگاه برپا می کنند و این گونه کارها را احمقانه می دانند. حالا یه توضیح هم بعدش می ده بحث قربانی کردن و اینها رو. برخی اومدن با تکمله بحثی که آقای هرودوت داره منکر اصل و اساس استدلال هرودوت شدن، برخی از راه‌های دیگه ورود پیدا کردن، برخی هم پذیرفتن. حالا یه قطعی پذیرفتن، 100% پذیرفتن، برخی رو زمینی پذیرفتن. ما می‌خوایم یه مقدار این رو بذاریم در ترازوی بحث موضوعات علمی بسنجیم، ببینیم که واقعا با اسنادی که وجود داره چقدر این ادعا میتونه درست باشه و آیا میشد اصلا تعمیم داد به کل تاریخ ایران و باستان یا خیر. البته اینم خدمتتون عرض بکنم در ادامه که ما جلوتر میریم برای همین ترجمه مترجم و کسی که پاورقی نوشته تحقیق کرده، این انگار متن هرودوت با اون پاورقی با تحقیق آخر فصل و پاورقیش یه درگیری و کشمکشی در این قضیه دارن. ببینیم تصویر رو، همین ادامهش، بخش 131 که کتاب اول تاریخ هرودوت، اینو ملاحظه بفرمایید. اینجا بعد از این صفحه چند بود؟ صفحه شماره 162 بود. صفحه شماره 217 که آمده یک تکمله‌ای بر اینجا زده، این 121 که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، برخلاف یونانیان میگه ایرانی‌ها تندیس نمی‌سازن برای خدایان و اینها، یه تکمله پایان این فصلش که آورده شماره 121 که صفحه شماره 217 میشه. توضیح 121، ایشون میگه که ایرانیان هم پرستشگاه یعنی آتشکده داشتند که در آن آتش روشن میکردند و هم قربانگاه در فضای باز. برترین ایزد آنان اهورامزدا یا اورمزد روی نقش برجسته تا نیمه کمر بر روی قرص بالداری که مظهر آسمان است دیده میشود. این توضیح تکمیل حرف آقا اگر پرستشگاه نداشتن خدایان رو تجسیم نمی‌کردن، ولی اگر خدایان رو تجسیم نمی‌کردن به قول آقای هرودوت، ولی پرستشگاه داشتن، آتشکده داشتن، قربانی هم می‌کردن، اون تو فضای باز. باز این دو تا ستاره رو ببینید اینجا، این دو تا ستاره باز یه تکمله و پاورقی خورده. اینجا می‌نویسه که تردید است که این اهورامزدا باشد، که البته درگاهان خدا یکتاست، نه برترین ایزد، بلکه به احتمال بسیار نقش فراوهر است. حالا این اهورامزدا همون فراوهر هست نیستش، من در جلسات آینده توضیح خواهم داد. به هر حال این ادعای متن آقای هرودوت میگوید که تا جایی که من میدانم رسوم ایرانیان چنین است که اینها آنان برای خدایان نه تندیس میسازن نه معبد و قربانگاه برپا میکنن. میخوام در این مورد توضیح بدیم، صحبت بکنیم. نمیخوام الان از تاریخ هخامنشیان شروع بکنم، چون عرض کردم و معتقدم که تاریخ ایران رو وقتی ما بریم فقط روی بحث هخامنشیان، انگار تاریخ رو تختی کردیم و انگار تاریخ رو بریدیم. 2500 سال رو ما نمیتونیم تاریخ ایران بدانیم، باید برگردیم قبل‌تر. ما تاریخمون گستری زیادی داره، حالا چه اتفاقاتی افتاده، خوب بوده یا بد بوده، به هر حال جزئی از تاریخ ایران بوده. خواستم از یه بزرگواری دعوت کردم، یک کارشناسی دعوت کردم که توی برنامه تشریف بیارن، ایشون توضیح بدن برای ما، و قبول کردن ایشون، بزرگواری کردن، جناب آقای مرعشی، که اگر اتفاقا با ایشون تماس گرفته بفرمایید به من که تماس گرفتن یا نه، معرفی کنم شو. بسیار خوب، آقای مرعشی رو من در خصوص ایشون توضیح بدم. میدونید یک منطقه است در ایران، حد فاصل زابل و زاهدان، تحت عنوان شهر سوخته. خیلی نمیگذره از سالهایی که این شهر کشف شده و در حال حفاری در اونجا هستن کاوشگران. مطالبی که تا الان از اونجا پیدا شده خیلی داره برکار و برمیگردونه گاهی در مورد تاریخ ایران، و به طور عجیبی مهجوره، اون گونه که باید بهش رسیدگی نمیشود از بابت انتشار محتوای اونجا، رسیدگی بهش، توجه بهش، حتی توی بحث جلب گردشگری و به هر حال آنچنان که حتی جاهای دیگه مثل تخت جمشید بهشون توجه میشه، که اونجا هم نقاط ضعفی وجود داره قطعا، اینجا دیگه خیلی کمتر براش گذاشته شد، در حالی که قدمت دو برابر تخت جمشید میشه، دو برابر هخامنشیان میشه. این اگر ما با هخامنشیان 2500 سال فاصله داریم، هخامنشیان با شهر سوخته حدود 2500 سال فاصله داشتن. یعنی تاریخی که برای ما خیلی تاریخ است، برای هخامنشیان میشد از شهر سوخته. به خاطر همین زحمت دادیم به جناب آقای مرعشی که ایشون کارشناس پایگاه میراث جهانی شهر سوخته هستن و عضو هیئت کاوش‌های باستانشناسی شهر سوخته. خودشون در کاوش‌ها حضور دارن، شرکت دارن و کارشناسی می‌کنن در این زمینه. آقای مرعشی سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. در خدمت شما هستم و خوشحالم، ممنونم از دعوتشون.
ممنونم از شما جناب مرعشی عزیز و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید برای این برنامه. آقای مرعشی، با توجه به اینکه شما وقت گذاشتید و دارید وقت میذارید در بحث شهر سوخته، شهر سوخته که من خودم چند سفر اونجا آمدم، هم زحمات شما همکارانتون رو اونجا دیدم و هم نکاتی رو اونجا دیدم، همکاران شما توضیح دادن که قرار است امشب انشاءالله با صحبت‌های شما تکمیل بشه، با یک دوره از تاریخ ایران ما مواجه هستیم که این دوره بر اساس آثار به دست آمده میتونه خیلی نکاتی رو برامون شفاف و روشن کنه، فرامتنه، یعنی خیلی فراتر از متون تاریخی مثل هرودوت که به دست ما رسیده. یکی از نکاتی که من اونجا آمده بودم توضیح فرمودن کارشناسان شهر سوخته، بحث وجود معبد در شهر سوخته بود. خب آقای هرودوت میگه ایرانی ها معبد ندارن، چه نداشتن اینها، ولی اونجا وجود معبد رو شما داشتید به ما نشون میدید، همکاران شما داشتن به ما نشون میدادن در مورد بحث قدمت شهر سوخته و معبد یا معابدی که اونجا وجود داره. دوست داشتم در بخش اول توضیحاتتون رو بفرمایید.
بله، من مقدم مثلا در سریه صحبت خودم یک توضیحی رو بدم در باری صحبت های حضرت علی. من دو تفکیک رو باید اینجا ابتدای سخن با اجازه شما انجام بدم. یکی این که ما تاریخ ایران باستان رو باید تاریخ باستان شناسی ایران و تمدن‌های باستان ایران تفکیک بکنیم. چیزی که و تفکیک دوم هم تاریخ مدون ایران از باستان شناسی ایران. بنابراین اون چیزی که در اسناد تاریخی مورد استناد حضرت علی هست در یک کانتکستی باید مورد بررسی قرار بگیره، و این صحبتی که ما الان در مورد تمدن‌های باستانی اصطلاحاً پیش از آریایی‌ها و در واقع یک تفکیک دیگر همینجا وجود داره و اون یک واحد جغرافیایی بینه که امروز ما اون رو تحت عنوان فلات ایران میشناسیم، با تاریخ تمدن ایران باستان که خب از همون در واقع تاریخ هرودوت و دیگران قابل شناسایی هست. این چند تفکیک رو من میخواستم که ابتدای بحث ما داشته باشیم، چون صحبتی که من میکنم دیگه بعد به اون دوره هخامنشی و از وقتی که ما این سرزمین رو تحت عنوان یک واحد جغرافیایی به اسم ایران میشناسیم مربوط نمیشود و اون مربوط بعد از اون هستش که متخصصین خودش رو داره و در واقع صلاحیت من نیستش که در مورد اون صحبت کنم. منتها در مورد شهر سوخته و تمدن‌هایی که به صورت دولت شهرها در فلات ایران و به خصوص شرق فلات ایران وجود داشتن، به طور کلی مذهب و ضمیر و فطرت خداجویی که همیشه بوده در انسان و همیشه انسان نگاه داشته به نیروهای ماوراءطبیعه برای اینکه از اونها مددجویی بکنه و یا در پناه از حوادث و ناملایمات تاریخ در واقع جغرافیایی و زیست محیطی خودش به اونها متوسل بشه، این در همه جا وجود داشته. به طور اخص بخوام در مورد شهر سوخته صحبت بکنم، ما تا امروز بنایی که با قاطعیت بتونیم اون رو یک معبد بدونیم وجود نداره، ولی ما از روی آثاری که در یک بافت باستانی پیدا می شود و یا از روی شواهد معماری که در یک بنا وجود داره می تونیم اون رو نسبت بدیم و حدس بزنیم که این می تونه یک معبد باشه. به عنوان مثال ساختمان شماره یک یا بنای یادمان ما که کارگاه شماره یک در بنای یادمان هست در شهر سوخته و همینطور ساختمان شماره 20، این دو در حال حاضر به عنوان دو معبد در شهر سوخته در بارشون صحبت هست. شواهدی که در این دو بنا پیدا شده از جمله مقادیر بسیار زیادی پیکرک های انسانی و حیوانی که از اجناس مختلف، پیکرک های گری، پیکرک های سنگی، مفرقی، چه حیوانی باشن، یعنی چه پیکرک هایی باشن که از شخصا گاف که کسبت بیشتری داره ساخته شده، چه پیکرک های انسانی که باز در دو عنصر زنانه و مردانه متجلی شده، این دو این در واقع آثار در اونجا پیدا شده. به اضافه شواهد معماری که ما در شهر سوخته داریم، از جمله سکوهایی که برای قرار دادن نزورات و قربانی‌ها در نظر گرفته شده، یا در کنار اون راهروها و فضاهایی، پلکان‌هایی که احیاناً ما حد می‌زنیم که اونها برای یک سکوی عبادت و یک سکوی قربانی باشه. بنابراین ما دو بنا تا این روز شاید هم بیشتر باشه، فضاهایی، اتاقک‌هایی، چون ما در واقع آیین‌های محدود پرستش خانگی رو هم گاهن میشه مطرح کرد، اما دو با جایی که ما یک بنایی داشته باشیم یک بنای عمومی مذهبی محسوب بشه، عموماً ساختمان یادمانی شهر سوخته هست و ساختمان شماره 20 در شهر سوخته هست که عرض کردم از روی شواهد باستان‌شناسی که در این دو بنا پیدا شده تا امروز حد میزنیم که اینها میتونن دو معبد باشن که مشابه اون رو در جای دیگه ای هم داریم. ما در آسین صفحه یا محبت های هم باشه در دولت شهرهایی که در اون دوره وجود داشتن.
بسیار خوب آقای مرشی عزیز، بسیار ممنونم از این ورود محققان و پژوهشگرانتون که تفکیک میکنید و خیلی خوشحالیم که در خدمت پژوهشگران عزیز و بزرگوار و فهیمی مثل شما هستیم که با یک دستبندی اکادمیک و علمی مباحث رو پیش میکشن و آنچه که براشون مهم هست طبیعتاً این است که واقعیت گفته بشه انشاءالله. سوال دوم بنده این است، یه اشاره فرمودید شما به بحث این که خب یه سری شواهد وجود داره که احتمالاً حداقل دو تا ساختمان در اونجا به عنوان معبد بوده است و یا قربانگاه بوده و اشاره فرمودید به پیکرک ها یا حالا تعبیر خودمونی تر که قابل فهمتر برای همه است طبیعتاً بت هایی که در اونجا بود. در این مورد من می‌خواستم در مورد پیکرک ها توضیح بفرمایید، این پیکرک ها به چه شکله، تعدادش چگونه است، یعنی آیا تعداد معدود و انگشت شماری است یا نه پیکرک هایی بوده است که بر اساس هر خانواده، هر فرد در اونجا ساخته شده بوده و اینکه بیشتر این پیکرک ها به چه شکلیست، آیا تماما حیوانی است، آیا عناصر طبیعی است به عنوان پیکرک استفاده شده یا نه نمادهای انسانی است یا ترکیبی. در مورد این پیکرک ها هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، عرض می‌کنم خدمت شما که ما پیکرک ها در شهر سوخته، البته ما در عرض می‌کنم در تمام دولت شهرهایی که در این دوره می‌شناسیم یا تمدن هگرنگ رو می‌شناسیم ما این پیکرک ها رو داریم. اما از لحاظ سفتی این پیکرک ها پیکرک هایی هستن که به صورت تجریدی و انتزاعی و از لحاظ سبک ساخت ما پیکرک شهر سوخته میتونیم با یک گستره جغرافیایی فراوانی از ترکمنستان تا کرمان و در مناطق شرقی تر تا پاکستان و در ریسن و در جنوب با بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان قیاس بکنیم. این قیاس نشون دهنده این هستش که علاوه بر کارکردهای مذهبی این پیکرک ها که بعد عرض میکنم در پیرو رسول حضرت ولی نشون دهنده به نوعی یک پیوندی هم با مسئله جغرافیا و بافت به خصوص شرقی تر فلات ایران برقرار کردن و از طرف دیگه میتونه بازتاب دهنده مسئله با مختلفی از مسئله اقتصادی و اجتماعی در شهر سوختن باشه. به عنوان مثال اگه بخوام عرض بکنم ما پیکرک های ملبسی داریم که میشه از روی اینها نحوه پوشش مردمان شهر سوخته را هم تا حدودی شناسایی کرد. اما در مورد اینکه این
مرشی عزیز عذرخواهی میکنم ازتون، همینجا یه نکته، جزء این پیکرک های ملبسی که فرمودید اون پیکرک ساری پوش هم محسوب میشه دیگه؟
بله بله بله،
که حجاب داره در 5000 سال پیش.
بله بله، به همین ترتیب ما میتونیم که در ارتباط با تقسیم بندی این پیکرک ها رو از لحاظ در واقع نوع به دو نوع حیوانی و انسانی تقسیم بکنیم و باز در هر کدوم از اینها ما از لحاظ جنس اینها رو پیکرک های نفرتی یا برونزی عرض بکنم، بهتره پیکرک های برونزی که بسیار کم هستند از لحاظ تعداد، پیکرک های سنگی که باز فراوانی بیشتری نسبت به پیکرک های برونزی دارند و در نهایت پیکرک های گلی به صورت گل پخته و گل خام که اینها دیگه فراوان ترین نوع پیکرک هایی هستن که در شهر سوخته پیدا شد. در همین جا باز در پیکرک های انسانی گلی ما میتونیم یک تقسیم بندی داشته باشیم، پیکرک های زنانه و پیکرک های مردانه. که پیکرک های مردانه در اینجا عموماً در حالت تضرع و در حالت عمودیت هستن، یعنی در پیکرک مردانه دو دست در مقابل صورت داره گرفته و رو به سمت آسمان در حال احتمال استغاثه هستن یا دو دست در کنار بدن قرار گرفته با یک حالت خضوع و خشوعی و سر داره، یا نمونه دیگری هستش که سر به نوعی در گریبان فرو رفته و همه اینها یک حالت تضرع و عبودیتی رو دارد. در مورد پیکرک های زنانه مقداری مسئله متفاوت و ما پیکرک زنانه رو روی شخصه میبینیم یا پیکرک سلیبی شکل هست. این پیکرک های زنانه
های مرشی صداتون یه لحظه قطع و وصل شد. فهمیدید پیکرک های زنانه حالت نشسته داره و
این میتونه با مذهب و یا نوعی اعتقاد به خدابانی در تعریف بشه، به طوری که ما خود راحت نشسته.
آقای مرشی عزیز ما صداتون خیلی قطع و وصل میشه، یعنی تا تلفنی ما داری صدا نامفهوم شده درش، اگه اجازه بدید دوباره اتاق فهم دوباره باتون تماس بگیرن چون میخوام از مطالبتون استفاده بکنیم، حیفم میاد که مطلبی جا بیفته از مطالبتون. آره اتاق فهم زمانی کشن دوباره شما تماس میگیرن، مصاحبه میکنم ازتون، آرمستیشن برنامه رو ببینیم، اتاق فهم دوباره تماس میگیرن، برمیگردیم ادامه مباحث جناب آقای مرشی رو با هم دیگه میشنویم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. سخنان جناب آقای مرعشی رو میشنیدیم در مورد شهر تاریخی، شهر سوخته، شهر تاریخی، شهر تمدنی با قدمت حدود 5000 سال که عرض کردم ایشون کارشناس پایگاه میراث جهانی شهر سوخته و عضو هیئت کاوش‌های باستانشناسی شهر سوخته هستن. در مورد معابد صحبت کردیم، ایشون مطالبشون رو فرمودن، در مورد پیکرک‌ها داشتن توضیح میدادن. رسیدیم به اینجا که جنس‌های مختلفی پیکرک‌ها اون بت‌های شهر سوخته داشته، از برنز و مصالح دیگری برای ساختشون استفاده شده بوده و یک تقسیم بندی رو فرمودن که به پیکرک‌های مردانه و زنانه تقسیم میشه. فرمودن پیکرک‌های مردانه حالت تضرع داره و در مورد پیکرک‌های زنانه توضیحات ایشون رو میشنویم. آقای مرعشی در خدمت شما هستیم.
بله، من اوتای میگم که خارج از شهر هستم، امکان داره که این ایراد از بنده است.
خواهش
میکنم. عرض میکردم پیکرک‌های زنانه به صورت نشسته یا در واقع تکیه داده یا لمیده اصطلاحا هستند، با شکمی برآمده و اندام‌های تأنیس بسیار برجسته نمایی شده که عمدتا هم حالا این یک مورد عمومیت چه زنانه باشند چه مردانه باشند، جزئیات صورت و چهره اصلا بهش پرداخته نشده و عرض کردم پیکرک‌ها به طور کلی به صورت انتزاعی و تجریدی است. در اینجا ما میتونیم عناصر مقدسی مانند عنصر باروری و برکت بخشی و یا دور کردن آفات یا هر اون چیزی که بشه از یک عنصر بارور عنصر زاینده‌ای مثل زن انتظار داشت رو در این پیکرک‌ها نوعی با یک بیان نمادینی و اون از نظر تعداد هم پیکرک‌های زنان حالا خود در این چه پیکرک‌های حیوانی باشند چه پیکرک‌های انسانی اون مؤنث در اینها از نظر کسرت فراوانی بیشتری داره که باز خود این نشون دهنده این هستش در این جامعه حتی خدایان خودشون رو هم در طور زن به دلیل همون در برداشتن عناصر باروری و زایندگی در عنصر زن متصلی و این پیکرک ها به کنار پیکرک حیوانی که اونها هم باز در دقت بررسی میشن بعضن در برخورده عنصر تعنیس زنانیگی هستند، در مجموع میتونه به عنوان ارباب انواع شناخته بشه.
به عنوان چی شناخته بشه؟
ارباب انواع رب و نوعهایی که هر کدوم از اینها نمایندگی میکردن از یک سری از مفاهیمی است در طبیعت که این مفاهیم و طبیعت یا این عناصر در طبیعت برای انسان تاریخ در ایران در این منطقه فلسطین ایران هست یا شرق فلسطین ایران مقدر شده. تقدس هم از اونجای میاد که انسان ساکن شهر سوخته و محوطه‌های مشابه اون در پیوند با طبیعت خشن خودش به این عناصر به صورت یک عناصر ماوراءطبیعی و نیروهای ماوراءطبیعی نگاه می‌کنه و این عناصر رو متجلی می‌بینه در این موجود. مثلا مثال در گاو مانده که خیلی فراوانی زیادی داره و گاو کوهانداری که باز مختلف هست که خود موجود هست گاوه کوهاندار هم نژادش وجود داره باشته در باشته بیشتر و همان هم نیتر. به طور کلی این پیکرک ها رو با این تقسیم بندی ما عمدتاً کارکرد مذهبی برشان هستم. در کنار این من باید به این موضوع دیگه رو بخوام. ما در شهر سوخته گروه بسیار عظیم کلی اصلا تطفیم خودش یک میتونی گذاره یه مذهبی باشه و هست
در آقای مرشی عزیز دوباره چون سلطونیم میخواییم کامل بشتم اگه اجازه بدید اصخایی میکنم از اون دوباره تماس بگیر اصخایی میکنم باتون که این بحث کار کرده پیکره کارم آره توضیح بدید. حیف هم میاد که صداتون قطع و بست بشه برای مخاطبین عزیز. اصخایی میکنم ازتون اصخایی میکنم دوست کنه دوباره تماس بگیرن با جناب آقای مرعشی، تشریف بیارن روی خط. دیگه آقای مرعشی کارشناس شهر سوخته خودشون در کاوش ها حضور دارن، یعنی خودشون از اعضایی هستن که اونجا به کاوش‌های شهر سوخته می‌پردازن، چه بسا پیکرک‌هایی که خود ایشون شاید حالا به دست آورده باشن، همکارانشون به دست آورده باشن. دیگه غیر قابل انکار این وجود این پیکرک‌های مختلف و فرمودن این رب و نوهای مختلفه دیگه، یعنی مثلا در همون تعادل بین النهرین هم بود بهش اشاره کردیم، دقیقاً قسمت قبل به این مسئله اشاره کردیم، خدای باران، خدای آب، خدای طوفان و خدایان مختلفی که گاهی به تصویر کشیده می‌شده، تجسم می‌شده و اینا مورد پرستش قرار می‌گرفتن. یعنی خدایان مختلفی که یا در موازات هم قرار می‌گرفتند، همگی یا در موازات هم قرار می‌گرفتند، یک خدا می‌شده خدای خدایان دیگر. این همون بحث فرهنگی است که در بین النهرین هم بوده. حالا کاری که آقای مرشی کردن و خیلی جالب بود و در خور توجه این است که بحث تعمیم قضیه پیکرک‌ها رو به فلات ایران بخش شرقیش رو مطرح فرمودن که نشانه‌های دیگری که این پیکرک‌ها در جاهای دیگر هم شبیهشون وجود داشته یا وجود دارد و منحصر در شهر سوخته هم نیست، یعنی یک منطقه بزرگتری رو در بر میگیره، منتها شهر سوخته دیگه به عنوان یک مرکزی که تعداد زیادی از این پیکرک‌ها به دست اومده و های مرش کارشناس اون بخش هم هستن در موردش توضیح فرمودند. اتاق فرمان تماس گرفتید با جناب مرشی؟ خب تا اتاق فرمان تماس رو بست میکنه اینو خدمتتون عرض بکنم، بخش سوم سخنان جناب مرشی رو هم خواهیم شنید. من خودم میام روی بحث کتیبه های دیگه هم باهاتون صحبت میکنم، حالا همون بحثی که ما داشتیم رو روی بحث کتیبه ها ان شاءالله ادامه خواهم داد با شما. آقای مرشی عزیز بازم عذرخواهی میکنم ازتون، در خدمتتون هستیم که همین موضوع پیکرک ها و کارکردهاش رو هم دیگه به عنوان محور سوم فرمایشاتتون بفرمایید که ما استفاده بکنیم.
بله من در تکمیل یافته هایی به اسم پیکرک های گلی و نفرقی به این نکته میخواستم اشاره بکنم که ما یک گورستان بسیار عظیم هم در شهر سوخته داریم که این گورستان هم باز خودش یک در واقع عنصر مذهبی محسوب میشه. خود تدفین و وجود تدفین و اعتقاد به دنیای پس از مرگ که اصلا در این تدفین ها بسیار مشهوده و در کنار این در واقع اجساد اشیایی قرار داده شده که باز اونها هم برای ما تحلیل و شناخت اونها بسیار مهم. نکته جالب توجه این هستش که ما بسیار با وجود اینکه تدفین ها هم یک عنصر مذهبی محسوب میشن و پیکرک های ما هم یک عنصر مذهبی محسوب میشن تا این روز، ما در تدفین ها بسیار کم با پیکرک مواجه هستیم. حالا نمونه های استثنایی وجود داره، از جمله تدفینی که به کودک هستن، یکی از پیکرک های سبت چلیپایی شهر سوخته در اون تدفین هستن قرار داده شده بود، اما بسیار نادر هست وجود پیکرک در تدفین ها. در خروجی این بحث من میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که به طور کلی وجود این پیکرک ها و بافتی که ما باستان شناس ها این پیکرک ها رو در اون پیدا می کنیم معنادار هست، میتونه به ما این مفهوم رو انتقال بده که این پیکرک ها کارکرد کاملا مذهبی دارن. حالا این که حالا این بخشش که چه در واقع تفسیر مذهبی داشته باشه، حضرت هم شما کارشناسان مذهبی در برنامه خودش من در تخصص مذهبی ما صرفا اون قدر باستانشناسی که بر اساس شواهد و مدارک ما پیدا میکنیم این هستش که ما تا این روز کارکرد مذهبی رو برای پیکرک ها قائل هستیم. حالا این که این ها جمعان ارباب انواع هستن، چون ما باز در شهر سوخته یک تنوعی رو در شیوه نگرش رو مطابق داریم و به مسائل ماورا طبیعی حتی به مسائل مذهبی رو هم یک تنوعی میبینیم. ما شب پرستش نیاکان رو داریم یا شواهدی از در واقع حالا شاید همین پرستش ارباب انواع و با نوعهایی که هر کدوم میتونستن نماینده یک عنصر طبیعی و یا عنصر ماورا طبیعی باشن برای ساکنان شهر سوخته. اما این که ما اینها رو مذهبی میدونیم و کارکردی که برای اونها تعریف کردیم بر اساس کانتکست و بافتی هستش که در اون یافت میشن، به اضافه یه عناصر مذهبی که خود این پیکرک ها به همراه دارن، از جمله عرض کردم همون عناصر باروری و زایندگی که در پیکرک های
بسیار آقای مرشی عزیز، بسیار ممنونم از شما. صحبتتون هم کامل بود و هم در این حال ممنونم که بحث رسانه ابعاد رسانه‌شو در نظر گرفتید برای انتقال محتوا. خیلی خوب بود، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودیم. امشب توضیحات رو فرمودید. اگر نکته برای تکمیل مباحثتون دارید بفرمایید، از اون هم استفاده می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم از دعوت شما و اجازه دادید که به صورت زنده مطالبم رو بیان بکنم و مجددا تاکید می‌کنم صرفا من در همون حیطه تخصصی خودم که باستان‌شناسی هست توضیحاتی رو خدمت شما بدم و اینکه موضوع در تاریخ ایران باستان و یا در موارد مذهبی چه تفسیری ازش میشه قطعا با کارشناسان شما هست و من صرفا توصیفی از یافته های ما در شهر سوسه داشتم.
بسیار ممنونم از شما جناب مرشی عزیز و انشالله که خدا بیشتر بهتون توفیق بده، بهتر بتونیم بفهمیم که چه گذشته در تاریخ ما، اونجایی که لازم است عبرت گرفته بشه، اونجایی که لازم است الگو گرفته بشه و به شهر سوختان انشالله توجه ویژه و بیشتری بشه دیگه. به شخص دیگه از دغدغه‌های خود من هست وقتی میبینم به یک همچین منطقه‌ای بله کمتر توجه میشه، اذیت کننده است و انشالله که با تدابیری که اتخاذ میشه از چنین مهجوریتی بیرون بیاد اون منطقه و ما بتونیم بهتر در موردش بدانی و بیشتر در موردش بشنوی. بسیار متشکرم از شما جناب مرشی عزیز.
سلامت باشید. ممنونم.
خدا باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب این هم توضیحات جناب مرشی عزیز و بزرگوار بود در مورد بحث وجود پیکرک ها که تاکید کردن چند بار مسئله اصل وجود یک همچین پیکرک هایی که این مباحث که البته کارکیت های آینی داشته است و چه داشته با توضیحاتی که فرمودن با شخصی مثل آقای مرعشی است و دیگه حالا بحث تکمیلش و اینکه ارتباطش با بحث تاریخ ایران و باستان از لحاظ ربانوهای مختلف و اینها چه می شود دیگه اونا ما خودمون مسئلهش رو مطرح می کنیم. خیلی تاکید داشتن ایشون که تو حیطه موضوع دیگه ورود پیدا نکنن و توی همون قالب و چارچوبی که دارن پژوهش میکنن و کاوش میکنن مطالب رو بفهمن که همینطور هم بود. بسیار از ایشون ممنونم. خب پس ما یک دوره‌ای داریم مثل دوره شهر سوخته که پیکرک‌هایی هست و شواهدی که حداقل دو تا معبد در اونجا وجود داره بر اساس شواهد. ولی خب پیکرک‌ها که دیگه الان هست. حالا اون نکته‌ای که من اشاره کردم در خلال فرمایشات جناب آقای مرعشی بود که یک پیکرک ساری پوشی در اونجا پیدا شده که این کاملا ساری و پوشونده است، یعنی یه حجابی داره که همون شبیه تقریبا شبیه بخوام تشبیه کنم ساری‌هایی که همین الان خانم‌های هندی که حجاب دارن می‌پوشن و استفاده می‌کنن. اشاره من به اون مسئله و به اون موضوع بود. خب پس یک بخشی از تاریخ ایران رو ما دیدیم و کلن شرق فلات ایران که به چه شکل بوده است، فلات ایران که به چه شکل بوده، پیکرک وجود داشته و این پیکرک ها کارکرد دینی داشته، قطعا کارکرد دینی داشته. آقای مرشی فهمودن ما هم در موردش تاکید کردیم. افراد این هم که تاکید کردن روی بحث کارکرد دینی اینا کم نیستن، انگوش شما نیستن، تقریبا اتفاق نظر در مورد همچین موضوعی وجود داره که اینها بت هستند و کارکرد دینی داشتن. پس نمیشه بگیم که اصلا بت پرستی در تاریخ ایران وجود نداشته. یه مطلبی رو من به شما نشون بدم. این بعضی وقتا روتوش کردن توی این موضوعات و نگفتن حقایق به جایی میرسه که گاهی خود باستانگراها، شاگردان باستانگراها، هم فکرانشون هم لب اعتراض میگشایند در این زمینه. این تصویر کتاب رو ببینید. کتاب تحریر اوستای تاریخ ایران باستان، ایران آیین و فرهنگ. چه کسی نوشته؟ آقای دکتر افتخارزاده، دکتر محمود افتخارزاده. ایشون در این کتاب نکته‌ای رو آوردن مطرح کردن که جالبه و درخور توجه. صفحه شماره 369 این کتاب، ایشون بعد از نکاتی که میاره در مورد بحث اوستا و موضوعاتی که ذیلش هست جمله رو میگه. ایشون میگه که استاد دوستخواه، آقای جلیل دوستخواه، به پیروی از استاد ارجمند شادروان پورداوود، آقای ابراهیم پورداوود، جهل و جور دینی باستان رو پوشاندند. جمله رو دوباره میخونم. استاد دوستخواه به پیروی از استاد ارجمند شادروان پورداوود جهل و جور دینی باستان را پوشاندند. ما به این میگیم روتوش. خیلی برنامه ما معناش واضحه. این چه کار داریم میکنیم؟ ما میگیم واقعیت رو میگیم، حقایق رو مطرح میکنیم، چه در مورد تاریخ ایران، چه در مورد تاریخ اسلام. به تاریخ اسلام انشاءالله حالا خواهیم رسید. خب ما نمیخوایم این جهل و جور رو بپوشانیم. یه دوره بت پرست بودن در ایران وجود داشته، در بین النهرین وجود داشته، در مصر وجود داشته، در شبه جزیره عربستان هم وجود داشته، در هند هم وجود داشته و همین الان هم یک سری از مناطق دنیا وجود داره. واقعیت ما نمیتونیم کنار بگذاریم. این دیدی که ما بخوایم کلا واقعیت رو کنار بگذاریم و اسطوره‌ای نگاه بکنیم به همه موضوعات و مسائل، راهگشا نیست برای پی بردن به حق، راهگشا نیست که بتونیم تاریخ رو درست بفهمیم. این همی که دیگه خیلی واضح و مشخص بود جناب آقای دکتر افتخارزاده، آقای دکتر محمود رضا افتخارزاده نسبت به این مسئله اشاره کرده بودن. خب این یک دوره تاریخی تا بس 5000 سال. این هم نکته‌ای که خدمت شما عرض کردیم که برخی حالا در صدد روتوش در مورد مباحث اعتقادی ایران و باستان بودن، در مورد تاریخ ایران، تاریخ اسلام هم بودن ها، کم هم نبودن کسایی که دنبال روتوش تاریخ اسلام بودن. ما بارها در برنامه ها اومدیم توضیح دادیم، صحبت کردیم که فلان مسئله در تاریخ اسلام دارید میگید، اینجا دارید روتوش میکنید و مسلمان ها اینجا اشتباه کردن، خیلی هم اشتباه کردن، واقعیت این نبوده که مثلا شما دارید مطرح میکنید، ما به دنبال حق هستیم. نکته بعدی این است که اگر ما بخواهیم سخنان آقای هرودوت رو مبنا قرار بدهیم که در تاریخ ایران باستان هیچ گونه رب و نوعی وجود نداشته است، بتی وجود نداشته است، خدایان متعددی وجود نداشته اند، با یه مسئله خیلی مهمی در تضاد می‌خوره، با اونم ادعای برخی از زرتشتیه و موبدان زرتشتیه. چطور؟ به این شکل و با این قواره استدلال که گفتند قبل از زرتشت اصلا کسی نمی‌دونسته توحید چیه. خب نمیتونیم بگیم روزی که زرتشت، که زمانش هم مشخص نیست قبلا توضیح ده، نمیتونیم بگیم روزی که زرتشت به دنیا آمد یا روزی که زرتشت مثلا ادعای پیامبری کرد اون موقع کلا ایران به وجود آمد، تاریخ باستان به وجود آمد، که قطعا دو دوره قبلی برای زرتشت متصوره و از انسان‌های زندگی می‌کردن، قطعا ایران قبل از زرتشت انسان‌هایی رو داشته، حالا هر دوره که شما بخواید بگیرید، اولین مخلوق که نبوده که زرتشت. پس اگر این ادعا مطرح بشود از جانب زرتشتیان که مطرح شده است، از موبدان عزیز زرتشتی و بزرگوار هم مطرح شده است که قبل از زرتشت کسی توحید نمیدونسته، یعنی یه دوره تا زرتشت کلا بعد توحید رو بذاریم کنار. کتاب ملاحظه بفرمایید، تا زرتشت و مزدای اسنان، پرسش و پاسخ‌های در شناخت دین زرتشت، جناب آقای موبد نیکنام این کتاب رو نوشتن، آقای نیکنام در قید حیات هم هستن، ایشون در ذیل سوالی که پرسیده شده و پاسخی دادن این گونه گفتن، صفحه شماره 344 سوال پرسیده شده آیا دین زرتشت از ابتدا توحیدی بوده است؟ پاسخی که جناب موبد نیکرام دادن چیه؟ اشو زرتشت برای نخستین بار در جهان به سرآغاز و سرانجام هستی به یکتایی خداوند پی برده. یعنی بر اساس این ادعا اصلا کسی که قبل از زرتشت بودن اصلا توحید هیچ کدومشون نداشتن. نه که بگیم حالا شرک هم بوده است، یگانه پرستی هم بوده، نه بوده، اصلا کسی توحید نداشته قبل از در هیچ کجای دنیا بر اساس این ادعا. آقای موبد خورشیدیان هم همچین ادعایی رو داره در کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان. چند نفر دیگه از موبدان زرتشتی همچین ادعایی مطرح کردن. دیگه آقای موبد نیکنام زنده حی و حاضر هستن. اگر خواستن تشریف بیارن تو برنامه صحبت بکنیم، قبلا ازشون دعوت کرده بودیم تشریف بیارن، میشنویم سخنانشون و مطالبشون رو. خب پس تا زرتشت هم باید این قضیه توحید رو اصلا کلن کنسل میشه کلن باید خلاصه بذاریم کنار و نمیتونیم خیلی نسبت بهش ادعایی رو نمیتونیم حداقل بپذیریم از زرتشتی ها. باستانگرار هم اگر انتقادی دارن نسبت به این مسئله باید برن سراغ موبدان زرتشتی مثل جناب آقای موبد خورشیدیان، مثل جناب آقای موبد نیکنا و از اونها پاسخ بخواهن که خب برسه چین ادعا رو مطرح کردید. پس تا دوره زرتشت کنار گذاشته میشه مسئله توحید، مطلقا کنار گذاشته میشه. میرسیم دوره زرتشت. آیا زرتشت یگانه پرستی را آورده است؟ سوال اول، آیا زرتشت برای جهان یک مبدأ قائل است؟ مثلا میگوید یک اهورامزدا، که اون اهورامزدا بحثش بماند براتون توضیح میدم، اگر بگوییم یک دونه خداست و خدای واحد است و خدای تنهاست، تک و تنهاست، یه دونه مبدأ برای جهانه یا نه اهریمن در موازات این خداست. این یه موضوع در حد همین یک جمله مطرح میکنم، به وقتش بهش لازم بشه خواهیم پرداخت. نکته بعدی، ما شخصیت یا بهتر بگم خدایی رو داریم تحت عنوان آناهیتا یا آناهیتا. ملاحظه بفرمایید این کتاب رو، خداشناسی زرتشتی از باستانی ترین زمان تا 1000 سال پیش از میلاد، چه کسی نوشته؟ جناب آقای دی دهالا، یک موبده در هند، مانک جی نوشروان جی دهالا، یه موبد سرشناس هندیه که میدانید ایشون 15 سالگی رفتند درس موبدی رو خواندن، 20 سالگی دیگه موبد شده بودن. بفهمم تا فهم متوجه نشدم. مانک جی نوشروان جی دهالا، ایشون یه موبد زرتشتی مبلغ که یک سخنرانی‌های خاص و ویژه‌ای رو داشته، که باعث شد افرادی جمع بشن دور و بر ایشون، سفرهایی رو داشته، میشناسن زرتشتی ایشون رو خوب میشناسن. ایشون در این کتاب خداشناسی زرتشتیشون که رستم شهزادی آمده است برگردانده یا تحت اشراف ایشان بوده و مؤسسه فروهر، حالا جدیدن فکر کنم فروهر رو فتح میزنن روی ف و اینجا فروهر نوشته شده ساکن هست، حالا مؤسسه فروهر هم آمده است این رو چاپ کرده، مؤسسه انتشارات زرتشتی که ما هم از کتابشون اومدیم اینجا خوندیم، فکر کنم کتاب ترجمه ابراهیم پور داوود هم مؤسسه فروهر چاپ کرد، چند تا کتاب ازشون آوردیم تو برنامه نشون دادیم و ازش خوندیم. چه میگوید آقای مانک جی نوشیروان جی دهالا؟ صفحه شماره 23 بر اساس اون برگردان موبد شهزادی، عنوان باب چیه؟ پرستش ایزدان طبیعت و دیگر موجودات آسمانی. پرستش ها، دقت بفهمید. نکته جالب این است که ایشون بعد از اینکه خدایان مختلف رو میاد توضیح میده، آتش و آب و خورشید و ماه و زمین و آسمان و همه نیروها و پدیده‌های طبیعت چه هستن چه هستن، خواستید به کتاب مراجعه بفرمایید، پی دی افشان در فضای مجازی هست، میگوید و بعضی دیگر از خدایان قدیمتر را مانند آناهیتا یا آناهیتا که سامی الاصل و مؤنث بوده ستایش میکردن. سامی الاصل هم بوده، یعنی اصالتش آناهیتا برمیگرده به سامی الاصل بودنش، نه آریای الاصل بودنش به نوعی. حالا این تفکیکش چه میشود باز لازم شد بعدن توضیح میدم، الان نمیخوام بحث سامی، آیا سامیان نژاد هستن، آیا سامی ها زبان هستن، چه هستن رو جواب. سامی الاصل بودنش دیگه واضحه، در رابطش مشخصه. چه میگوید؟ پرستش میشده از آناهیتا. خب آقا چه ربطی داره به آقای زرتشت؟ چه ربطی داره به اوستا؟ الان ربطش رو بهتون نشون میدم. ببینیم سراغ کتاب اوستا. این آقای اوستا، کتاب اوستا برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، بارها این کتاب رو نشون دادیم به شما که یونسکو هم اومده بود به مناسبت 3000 زرتشت مجدد چاپ کرده که همون 3000ش هم ایراد گرفت، چاپای جدیدش اینجا نوشته به مناسبت 3000 زرتشت چاپ شده. در بخش آبان یشت، همون بخش اولش، اهورامزدا به زرتشت چی میگه؟ اهورامزدا به سپیتمان زرتشت گفت ای سپیتمان زرتشت، آناهیتا یا آناهیتا، اری دو سوار آناهیتا، همون آناهیتاست، را که در همه جا دامان گسترده، درمان بخش، دیوستیز و اهورایی کیش است، به خواست من به ستای. یعنی خود اهورامزدا داره به آقای زرتشت بر اساس اوستا میگوید که بیا ستایش بکن کیو؟ آناهیتا رو. چه کار است آناهیتا؟ اوست که در جهان استومند، برازنده ستایش و سزاوار نیایش است. خدای دیگه ای تایید میشه. یه بخش دیگه از اوستا براتون بیارم خیلی واضح تر در این خصوص آقای زرتشت چه کار کرده. در صفحه شماره 299 از برگردان آقای دوستخواه، که چون صفحات پشت سر همه میشه جلد اول، اگه جلد دوم بود رقم صفحات بیشتر میشه، تو اونجا که تو ذهن بنده است. او را آن اره دوی سوار آناهیتا، همون آناهیتاست که اشون هم هست، قبلا فکر کنم نمود اشون بودن توضیح دادم براتون، را بر فر و فروغش با نمازی به بانگ بلند، با نماز نیک گزارده و با زور می ستایم. بعدش هم که توضیح میده در مورد برسم و هم و اینها که باز فصل گذشته در موردش توضیح دادیم. خب خیلی واضح داره آناهیتا رو میستایه، اونجا اهورامزدا خودش میگه بیا این رو به ستا ستایش کن، نماز میگذاره برای آناهیتا. آن آناهیتایی که موبد زرتشتی گفته بود پرستیده میشد. پس تا قبل از زرتشت که توحید آیین زرتشتی و موبد زرتشتی گفته بودن اصلا کنسل و وجود نداشته و نمیشه بهش پرداخت. بله. نکته بعدی هم این بود که در خود اوستا در مورد آناهیتا نکاتی وجود داره که همون پرستنده شدن است، همون مورد پرستش قرار گرفتن است، همون نماز گزارده شدن است برای آناهیتا. چون برخی از خدایان میان یه تنزل، مقام تنزلی پیدا میکنن، اینجا آناهیتا ظاهرا حفظ شده. اون چیزی که ما از اوستا میفهمیم حفظ شده. حالا اینا رو البته یک سری نکاتی که پازلش رو کنار هم میذاریم تا مسئله تکمیل بشه. خب ما جلوتر بیایم، میرسیم به دوره‌ای که ایران به معنی ایران شکل میگیره، که دوره هخامنشیان میشه و کوروشی که میآید از انشان حرکت میکند به ماد، ماد رو میگیرد و بعد به بابل میرود و کمبوجی و بردی و دایوش که میآیان به قدرت میرسن. اونجا چه اتفاقی افتاده؟ خب ما یک سری گزارش های تاریخی داریم از مورخین مثل هرودوت و دیگران، از یونانی ها و دیگران که میدانید و بهشان اشاره کردیم، استناد کردیم. یک سری سخنان داریم از مستشرقین که روی تحلیل کار میکنن. یک سری کتیبه ها ما داریم از زمان هخامنشیان که این کتیبه ها ادعا میشود توسط خود این پادشاه نوشته شده، که برخیش هم درسته. حالا در مورد برخیش بعضی تشکیک ها وجود داره. بر اساس کتیبه ها به چه نتیجه میتونیم برسیم؟ این نکته مهمیه. قبل از اینکه من ورود به این بخش پیدا بکنم، اتاق فهمان یه بزرگواری از مخالفین با یه تعبیر البته تندی نسبتاً تند تو فضای مجازی گفت بود امشب من میام تو برنامه دیگه پاسخ شما رو میدم. یه تعبیر خیلی تندی به کار برده بود. ما منتظر تماسشون هستیم. مخالف تماس گرفت به من بفرمایید که بحث رو طوری جمع بکنم به تماس مخالف برسیم. آره ممنون. در مورد کتیبه ما می‌خوایم ببینیم چه خبر بوده. دونه دونه پادشاهان رو یکی از پژوهشگرای ما زحمت کشیده کتیبه‌هاشون رو کار کرده در واسه خدایان مختلفش رو. سرکار خانم عبداللهی زحمت کشیدن و فایلشون هم در اختیار بنده قرار دادن. بخشش امشب می‌خوایم برای شما به نمایش بگذاریم. قبل از اون ما ببینیم چند تا سخن و دیدگاه رو که نقل قول است از کتیبه‌ها، میریم سراغ خود کتیبه‌ها. ما گفتیم تو فصل سوم روی موضوعاتی که داریم پیش می‌بریم و سوالاتی که مطرح کردیم می‌خوایم مبلغ رو کتیبه‌ها بگذاریم. ملاحظه بفرمایید. کتاب خلاصه ادیان در تاریخ دین‌های بزرگ آقای دکتر جواد مشکور نوشته. ناماشناست، بسیار ناماشناست برای کسانی که تو بحث تاریخ ایران و باستان دارن کار می‌کنن. استاد دانشگاه و عضو فرنگستان دمشق، انتشارات شرق کتابش رو اومده چاپ کرده. یه جمله رو و تعبیر رو ایشون آورده که البته منحصر به ایشون نیست آوردن این تعبیر و عبارت. صفحه شماره 103 کتاب خودش میگوید دین هخامنشیان و گیاماته موق، چنان که دو تا نقطه میذاره توضیح حالا چی بوده دین هخامنشیان و گیاماته موق، چنان که از سنگ نوشته های پادشاهان هخامنشی پیداست. استنادشون به چه سنگ نوشته؟ آنان غیر از اهورامزدا خدایان دیگر را که بقان میگفتند میپرستیدند و مفرد آن بق است. داریوش در سنگ نوشته های خود می نویسد اهورامزدا بق بزرگی است و از همه بقان بزرگتر است. نه اینکه اهورامزدا رو میپرستیدن. اهورامزدا چه هست باز بذاریم کنار، درمش توضیح میدم ریشه بس اهورامزدا از کجا بوده و به چه شکل بوده. آیا فقط اهورامزدا پرستیده میشه؟ نه، میگه این خدای بزرگه. بت‌های مختلفی بشه تصور کنید وجود داشته باشه، یه بت بشه بت بزرگ، این نفی کننده بقیه خدایان نیست. همین عبارت و شبیه این عبارت یه شخص دیگه هم داره. متشکرم تا فرما. من این عبارت هم نشونتون بدم، خیلی شبیه همین عبارت هست که با هم دیگه دیدیم. آقای عباس قدیانی هم در کتاب تاریخ ادیان و مذاهب در ایران ایشون هم آمده است و در صفحه شماره 113 این کتاب در مورد بودا، میترائیسم، زرتشت توضیح داده، آیین زوروانی و زربانی توضیح داده، انجمنی هم هست به این اسم در تهران. چنان که از سنگ نوشته های هخامنشی پیداست آنان غیر از اهورامزدا خدایان دیگر را که بقان میگفتند میپرستیدند و مفرد آن بق است. داریوش در سنگ نوشته های خود می نویسد اهورامزدا بق بزرگی است و از همه بقان بزرگتر است. این هم نکته بعدی. خب آقا شاید ایشون اصلا اشتباه داره میگه در مورد سنگ نوشته ها. ما می خوام بریم سراغ خود سنگ نوشته ها. متشکرم. ببینیم خود سنگ نوشته ها چه گفته. ممنونم اتاق فرمان. دونه دونه پادشاه ها رو میاریم ببینیم که خودشون در اون سنگ نوشته هایی که ازشون باقی مانده چه گفته اند. از کجا شروع میکنیم؟ از مثلا کتیبه ارشام شروع میکنیم. کجا کدوم ترجمه؟ ترجمه ای که خودش مورد استناد باستانگرا قرار میگیره و دو نفر باستانگرا که یکیشون خانم دکتر جالا آموزگار اصلا اسطوره کارشناس اسطوره ایران و باستان میشه اسمش رو گذاشت. خواستم که اسطوره پرداز این مقدار حالا تو این تعبیر احتیاط میکنم. قسمت اول برنامه رو ازش دعوت کردیم، خواستن تشریف بیارن، همون جلسه‌ای هم که در دانشگاه تهران ما منتشر کردیم کلیپش رو اونجا دعوت کردیم ازشون که خواستن تشریف بیارن ما هم دیگه گفتگو و صحبتی داشته باشیم. حالا یه گفتگویی یا اصلا یه طرفه یا مطلب خودشونو مطرح کنن و تشریف بیارن، باز هم ما میپذیریم از سرکار خانم جالا آموزگار. کتیبه‌های هخامنشی پیر لوکوک، ترجمه نازیلا خلخالی، زیر نظر دکتر جالا آموزگار. این چاپای جدیدش هم هست، همون چاپایی که تغییراتی کرده. البته باز اشکالاتی داره که ما اینا را میشالا مینویسیم و از طرف مؤسسه علمی زحل برای بزرگواران که زحمت این چاپ سومش و اینها را هم کشیدن انشالا خواهیم فرستاد. کتیبه ارشان در همدان، ترجمه آی پیر لوکوک زیر نظر خانم جالا آموزگار. اهورامزدا خدای بزرگ، بزرگترین خدایان مرا شاه کرد. این که این کتیبه واقعا برای ارشامه یا دوره داریش و بعد از داریش نوشته شده رو کار ندارم، محل استناد قرار میگیره توسط باستانگیرها. خیلی سریع اهورامزدا خدای بزرگ، بزرگترین خدایان مرا شاه کرد. نه یه دونه اهورامزدا وجود داره، خدایش از بین خدایان دیگه. همینجا ختم میشه کتیبه ها. نه خیر، کوروش ما براتون مفصل توضیح دادیم، گفتیم قضیه بابل، قضیه منشورش رو، قضیه کتیبه اورش رو که من آوردم اصلا بهتون نشون دادم از سایت موزه بریتانیا و همون ترجمه ای که گادز بود از در موزه بریتانیا، خدایان مختلف بود که آورده شده بود برای کتیبه اور، برای منشور کوروش، در مورد پارسه و اون موشو خوشو یا مردوک و بتش که وجود داره در شهر پارسه و جدیداً حالا که اکتشافاتش انجام شده و تبدیل به سایت موزه شده، آقای دکتر عسکری اومدن در موردش توضیح دادن. در مورد کوروش که کامل مشخص شد قضیه از چه قراره، ترجمه مختلفی اومدیم نشون دادیم از منشورش که بارها از یک بت به عنوان خدا داره یاد میکنه، حداقل از یک بت به عنوان خدا داره یاد میکنه. باز همین جا میریم سراغ ترجمه آقای پیر لوکوک. هم سریع میخوام ورق بزنم، ملاحظه بفرمایید. کتیبه هخامنشی آقای پیر لوکوک، باز وقتی میرسیم به این کتیبه کوروش، انلیل خدایان، خدایان مختلفی هستن، این انلیلش. حالا انلیل رو یه جا اشاره کردن که یک خودش یک بت بوده، یک خدای بزرگ میشه دیگه. این عدد 3 که میبینید توی تحقیق کتاب مردوک نوشته که این انلیل خدایان میشه چی؟ میشه مردوک، بزرگترین خدایان. خب جای دیگه باز هم بخش هفتمش در مورد خدایان مختلفی که صحبت کرده، خدای آن که بل و نابو شهریارش رو گرامی داشتن. علامت 3، بل خداوند، نام دیگر مردوک، نابو یا نبو ایزد بابلی. باز اینم میبینیم که خب کوروش داره در مورد خدایان دیگه صحبت میکنه. میخوام فقط اشاره بکنم اینا رو به عنوان تکمیل عرض کنم خدمتتون. خدایانی را که منزلگاهشان آنجا بود دوباره برگردوندن. اصلا بتایی که برمیگردونه رو آقای کوروش میگه اینا خدایان بودن. تعبیر سری و بازی. باز در ادامه بخش 11، و خدایان سومر و اکد را که به رغم خشم خدای خدایان نبو نعید به بابل برده بود، آنها را در میان شادی به دستور مردوک در معبدشان در منزلی که دل را شاد میکرد قرار دادند. همه خدایانی که من به شهرهایشان برگرداندم تروز در برابر بل و نابو و لطف فلان و بهمان. توضیحاتی که میده در مورد اینکه وضعیتی که برای بوتا میشه چی، اینجا میگه آقا جون نبو نعید کار بدی کرده بود، من دوباره این بتکده رو باز کردم، بتا رو برگردوندم و این مورد رضایت چه کسی بود؟ این خدایان مختلفی که من برگردوندم مورد رضایت مردوک واقع شد. حالا این نکات جدیدی هم می‌خوام امشب بهتون نشون بدم. خب این تا اینجا. پس در مورد کوروش ارشامی که دیدید، در مورد کوروش که قسمت قبل صحبت کردیم مفصل در موردش، آقای کمبوجی چی فرزند کوروش که بعد از کوروش، حالا یا با فاصله بعد از بردیا یا همزمان با بردیا یا اصلا بدون بردیا که بگیم بردیا رو کشته برادر خودش رو به قدرت رسید، چون در موردش توضیح دادم، این یاها رو دارم میارم که خواستید مراجعه کنید، توضیح دادم ما نظرمون در مورد بحث گاماته موقعی و بردیا چی. کتاب داریوش دادگر جناب آقای دکتر شیروین وکیلی، ایشون اومده از یک کتیبه رو ترجمه کرده، کتیبه اوجاورسنه، قبلا اسمش رو گفتم، دیدید این کتاب دکتر شیروین وکیلی است، در فاز مجازی هم هست میتونید ملاحظه بفرمایید. ایشون میاد حرفی رو میاره از نقل میکنه از چه کسی؟ از اوجاورسنه که میاد بعد از اینکه بابل فتح میشه، میشه یکی از عناصر مهم در زمان کمبوجه و زمان داریوش. اوجاورسنه میگه چی؟ اینا دیگه پادشاه هخامنشی زندن ها، اینجا دیگه حکومت مصر و زمانی که کتیبه نوشته شده در دست ایرانیان است. اعلی حضرت یعنی کمبوجیا، شیرین وکیلی میگه یعنی کمبوجیا رو داره میگه، مرا به مقام پزشک درباره خیش برکشید، او جارسن داره خودش رو میگه، و باعث شد تا من در مقام ندیم و کارگزار کاخ با او همراه شوم و فرمان داد تا نام درباریش مسوتی رع، کمبوجی فرزند کوروش، میگه دستور داد که نامش نام مصری باشه به اسم مسوتی رع. یعنی چی؟ یعنی زاده رع. را به عنوان شاه مصر، شاه مصر بالا و پایین تدوین کنم. آقای کمبوجی گفت یه اسم مصری هم برای من بگذار، حالا فرزند رع. بعد چه اتفاقی افتاد؟ و من در این مورد خاطر جمع شدم که اعلی حضرت یعنی آقای کمبوجیه فرزند کوروش در مورد عظمت سائیس میداند که اقامتگاه نئیت بزرگ است، این معابد مصری، آن مادری که رع را زاده و کسی که زایش را مکشوف ساخت در آن هنگام که هنوز زایشی وجود نداشت. و مطمئن شدم که اعلی حضرت میداند که معبد نئیت چقدر مهم است، که آنجا آسمان در تمام موقعیت‌هایش است. اینکه معبد رو آی کمبوجیه بزرگ میدانسته، جایگاهش رو والا میدانسته، به این معنی نیست که مثلا از لحاظ تاریخی معبد بزرگیه، یعنی اثرگذاری این معبد به واسطه بت‌های درون بر عالم رو میدونه. این کتیبه است که احتمالاً در زمان داریوش نوشته شده ها، توسط مشاور بزرگ کمبوجیه، اوجا هرسنه یا اوجا هرسنت. معبد نئیت چقدر مهم است که در که آنجا آسمان در تمام موقعیت‌هایش است، و این که درباره عظمت قصرهای تاج سرخ اطلاع دارد و درباره تمام ایزدان و ایزد بانوانی که در آنجا سکونت دارند، عظمت این بت‌ها رو، عمل کرد این بت‌ها رو می‌دانند. میگه من مطمئن شدم، اوجا هرسنه بت‌پرست میگه یه طوری کمبوجیه رفتار کرد که من مطمئن شدم، خیالم راحت شد. و میداند که عظمت چه و چه و چه و این خدایان دیگه به چه شکل است. یه بخش دیگه‌ش هم بخونم چون مخالف داریم، آقای کوروش اومدن، میخوام برم سراغ تماس. موند خیلی از بحث. شاه مصر بالا و پایین کمبوجیه، ببینید برگردان همون کتیبه اوجا هرسنه در مورد کمبوجیه، شاه مصر بالا و پایین کمبوجیه به سائیس آمد، اعلی حضرت شخصا به معبد نئیت آمد، مانند تمام پادشاهان پیشین او در برابر اولیا حضرت یعنی نئیت بر پای ایستاد، رفته معبد عبادت کرده بت رو، مانند تمام پادشاهان خوب پیشین قربانی بزرگی گذارد، نه تنها میرفت معبد، نه تنها احترامی کرد به بت ها، قربانی هم میداد برای بت ها، و از تمام چیزهای خوب برای نئیت مادر خدا و برای تمام خدایان بزرگ سائیس اعلی حضرت چنین کرد، برای تمام بت رو نذر، برای تمام بت‌ها پرستش و عبادت و احترام، چون من او را از عظمت اولیا حضرت خبردار کردم که مادر خود را است. مرد نزد اوزیریس هماگ سرفراز شد. رئیس پزشکان اوجا هرسنه میگوید اعلی حضرت تمام کارهای سودمند را در معبد نئیت به انجام رساند. او مانند همه شاهان پیش از خود، مصری‌ها چی بوده اعتقادشون؟ فرعونه چی بوده؟ بابا اصلا کمبوجیه میره به عنوان فرعون میره توی مصر. اعلی حضرت تمام کارهای سودمند را در معبد نئیت به انجام رساند. او مانند همه شاهان بت‌پرست، من اضافه کنم بت‌پرست، پیش از خود در اندرونی معبد نئیت نذرهایی را برای سرور جاودانگی گذارد. اعلی حضرت چنین کرد، چون من اعلی حضرت را از همه کارهای سودمندی که شاهان پیشین به خاطر عظمت پرستشگاه در معبد نئیت کرده بودند آگاه کردم، جایی که اقامتگاه جاودانی خدایان است. این هم از اوضاع کمبوجیه. دونه دونه پادشاهانی که ازشون کتیبه وجود داشته رو سرکار خانم عبداللهی که یکی از پژوهشگران مباحث تاریخی ما هم هست، تو چند تا موضوعشون پژوهشگر هستن، یکیش مباحث تاریخی است، دونه دونه رفتن کتیبه رو وقت گذاشتن، نگاه کردن، آماده کردن با ترجمه و با دستبندی. کامران خدمتتون نشون خواهم داد. مطابق چون مخالف تماس گرفتیم، می‌خوایم تماس سوال تماس مخالف. سلام علیکم و رحمت الله. آقا کوروش؟ ای بابا. اتاق فرمان مجدد تماس بگیرید باش. آقا کوروش فرمودن شماره ندادید. خودتون لطفاً دوباره تماس بگیرید. برم ادامه بحثم. ما عرض کردیم از ارشان کتیبه داریم در مورد خدایان مختلف. از کوروش کتیبه‌های مختلفی داریم در مورد خدایان مختلفی صحبت کرده. ارشان در مورد کوروش که اصلاً بحث خدای زرتشتی و اینا اصلاً مطرح نیست، قبلاً توضیح دادیم. در مورد کمبوجیه دیدید که بعد از اینکه مصر رو فتح میکنه بر اساس کتیبه که احتمالاً زمان داریوش نوشته شده بت‌پرست میشه این آدم، داره میره تو معبد، داره اون رو احترام میکنه، براشون نذر میدهد و یک بت پرستی مثل اوجاغرسنا رو به این یقین و اطمینان میرسونه که کمبوجه دیگه بت پرست شده، این خدایان ما رو پذیرفته. اینم از اوضاع کمبوجه فرزند کوروش. در مورد داریوشی من فقط اتاق فرمان این تصویر رو نشون بدید. اینا کتیبه ها با دستبندی هاست، یعنی کتیبه همدان، کتیبه نقش رستم، کتیبه که در مصر داره، کتیبه دیوار جنوبی صفه، کتیبه بیستون، کتیبه دی اس زد، کتیبه دی اس تی، کتیبه دی اس پی، دی اس اف، دی اس ای. برای نمونه یه دونه شو بخواییم نگاه کنیم که میشه کتیبه بیستون، که موارد مختلفی از کتیبه بیستون در مورد خدایان مختلف. دیوار جنوبی صفه رو شما نگاه بکنید، باز تقسیم میشه به این کتیبه ها، یعنی روی ستون ها و کتیبه های مختلف، دی پی دی، دی پی اف، دی پی جی، که باز همه اینها دونه دونه در مورد خدایان مختلف داره. هر کدوم خواستید من باز کنم خدایان مختلف رو داره یاد میکنه. در مصر هم همینطور، ما از کتاب آقای شیرین وکیلی مطلبی رو آوردیم اینجا نشون بدم. این جالبه، ایشون آقای شیرین وکیلی باز میاد در کتاب داریوش دادگرشون تندیس اوجاغرسنا رو میاره، به همین تندیس که در مورد کمبوجیه ما اشاره کردیم مطلبی رو آورده، اینو در مورد کوروش میاره، شاه در مورد داریوش میاره. شاه یعنی داریوش بزرگ، اینو دیگه زمان خود داریوش احتمالا نوشته ها، همون موقع داریوش هست حاکم مصر. شاه یعنی داریوش بزرگ به اوزیریس هماگ اینها را پیشکش کرده، هزاران نان و آبجو و گوشت و پرنده و بسیاری از چیزهای خوب و پاکیزه دیگر را. مصر هم که رفتن خدایان مصر رو عبادت کردن، نذر خدایان مصری کردن، در معابد مصری رفتن. اصلا اگر کمبوجیه و داریوش این کار رو در مصر نمی کردن، نمی توانستن در اونجا به عنوان فرعون شناخته بشن، بت پرستی کردن. خیلی انتخاب سختی این دو راهی که بین بت پرستی و چنگانه پرستی و بین ریاکاری و ظاهرسازی پادشاه هخامنشی گیر بکنید. ما میگیم راه حلش چیه، ما میگیم جمعش چیه، مطلب باید بتونید بپذیرید، یعنی خودتون آماده بکنید حداقل اون چیزی که خود داریوش گفته رو بپذیرید. معبد داریوش، دیوارهای صفه، هر کدوم از اینها رو که خواستید دیگه، اینا انقدر زیاده. آقا کوروش زنگ نزد دیگه، زنگ بزنید آقا کوروش، ما ممنون میشه واقعا ازتون. اینو عرض کنم مخاطبینی که موافق ما هستن، چون بعضی ممکنه گلایه بکنم میگن خب چرا فقط مخالف، موافقینی که هستن من بعد از برنامه چند دقیقه در اتاق فرمان میمانم، تماس های شما رو جواب میدم. هفته گذشته هم این چنین بود دیگه، حالا بزرگوانی که تماس گرفتن، اونها بزرگوانی هم سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، ما موافق هستن جوابشون رو میدیم. دوست داریم مخالف بیاد، بحث ها قشنگ کنار هم گذاشته بشه، مخاطب خوب قضاوت بکنه. ببینید باز آقای پیرلوکو کتیبه هخامنشی، داریوش چه میگوید؟ ایشون بند 14 صفحه شماره 223 چند تا سند من باید بیارم آخه؟ آیین‌هایی را که گاوماته مغ از میان برده بود کامل کردم. چه آیین‌هایی بود قبلا توضیح دادیم، ولی اینجا رو ببینید، این بخش رو روی بحث توضیحات و بین این دوتا ستاره، آیین‌های خدایان یعنی خدایان مختلف. آقا به همینجا ختم میشه؟ نه خیر، موارد متعدده، به زبان موارد متعدده، به زبان بابلی که اینو میاره. مراجعه بفرمایید ببینم صفحه 223 بود، اینجا صفحه شماره 224، به زبان بابلی که متن رو نوشته کتیبه بیستون رو، میگه من معابد خدایان را که گاومته مغ ویران کرده بود ساختم. که ما گفتیم گاومته مغ همون فرزند کوروش است، همون بردیاست. میگه افتخار میکنه به زبان بابلیش، میگه که من اینا رو برگردوندم. باز اسکن بعدی صفحه بعد رو نشونتون بدم، صفحه شماره 240 و 249، باز داریوشا میگه اهورامزدا مرا بپاید و خدایان دیگری که هستن. آقا بزرگواران، عزیزان، کسایی که دغدغه ایران باستان رو دارید، دوست دارید ایران باستان رو، حرف خود داریوش رو قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ اون تفاصیلی که آوردید اصلا هیچ جای اعتنا نداره. خدایان مختلف خیلی سریع، حالا باز فکر میکنید تفسیری براش میتونید بیاد، با تماس بگیرید. داره میگه اهورامزدا مرا بپاید و خدایان دیگری که هستن. حالا اهورامزدا چه اهورامزدایی است؟ اینم توضیح میدم. آیا اصلا ربطی داره به اهورامزدای زرتشت؟ نخیر. و خدایان دیگر، باز جای دیگه به همینجا ختم میشه، نخیر، باز به زبان بابلی صفحه 250 و تمام خدایان، اصلا خدایان، بحث خدایان متعدد باز اینجا مطرحه. داریوشا میگوید اهورامزدا مرا یاری کرد و دیگر ایزدانی که هستن. خود داریوش داره میگه بابا من ایزدان مختلف رو دارم میپرستم. اینم از این کتیبه بیستون. جای دیگه اصلا داره به خاطر مباحث دینی که عرض کردیم، دو تا منطقه رو حداقل خوزیه و سکاییه رو به عنوان که اهورامزدا رو نمیپرستید داره می... در حالی که اونا خدایان دیگه رو دارن، میگه نه همه خدایان رو باید قبول بکنید. باشون میجنگه برای خدمت کتیبه بیستون. دیوار جنوبی صفه، کتیبه‌ای که هست، ببینیم مثلا همین تصویرام هم ببینیم، تا فهمون نشون بدم این تصویر رو. دی پی دی، کتیبه دی پی دی، باز ترجمه های پیرلوکوک. اهورامزدا بزرگ است، بزرگترین خدایان، نه خدای واحد، نه خدای احد. باز جلوتر بخش سوم، اهورامزدا با تمام خدایان مرا بپاید. اینم یکی. باز دوباره همون فقط دیوار جنوبی صفه رو ما می‌خویم بیاریم. ممنون توفرم. باشه باشه، اصلا تصویر مانیتور رو بنده رو نشون بده. اصلا نشون بدید. همین کامل اصلا نشون بدید. این ببینید دی پی دی بود. باز جای دیگر رو باز می‌کنم براتون از همون ترجمه آقای پیرلوکوک. باز اهورامزدا با تمام خدایان مرا بپاید. دی پی جی باز میاد اینجا، کتیبه دیگری، اهورامزدا، اهورامزدای بزرگ که همه خدایان بزرگتر، از همه خدایان بزرگتر است. اهورامزدا با تمام خدایان مرا بپاید. باز میایم عقب، میایم تو نقش رستم مثلا. باز نقش رستم ترجمه آقای پیرلوکوک. بابا دیگه داریوش داره خودش داره میگه اینا رو دیگه. اهورامزدا آن را به من دهاد. توضیح میگه بخشی که مجددا در XPH بند 8 آمده، این نوع توسل رو اردشیر دوم به درگاه میترا و آناهیتا بست میدهد. عبارتی که در مورد اهورامزدا آمده است رو اردشیر دوم، این همینا رو برام فرستادن، زمان کشیدن، سرکارم عبدالله فرستادن برام. در کنار اهورامزدا خدایان دیگری هم میگذاره. باز همین ببینید تصویر مانیتور رو، همینطور ببینید. باز در کتیبه که در همدان هست، ترجمه های پیرلوکوک. همون که در گنجنامه همدان. به نظرم گنجنامه است دیگه اگر اشتباه نکنم. نه، این کتیبه گنجنامه است. همون هم مطلب داریم. همون که اهورامزدا بزرگترین خدایان مرا داد. سه، اهورامزدا بابلی چی نوشته؟ با خدایان. این هم یکی دیگه. چند تا؟ من میام بیستونم که گفتم DSZ. باز چی میگه داریوش؟ اهورامزدا بزرگترین خدایان مرا آفرید. بزرگترین خدایان، نه خدای واحد و تنها و تک. DST. باز داری چند تا سند بیارم؟ اهورامزدا با خدایان مرا بپاید. DSP، کتیبه DSP داریوش. اهورامزدای بزرگ، بزرگترین خدایان، نه خدای تک. DSF. اهورامزدا بزرگترین خدایان مرا آفرید. باز بزرگترین خدایان. DSE. اهورامزدا با خدایان مرا بپاید. باز میریم جای دیگه. چند تا؟ خب همین تصویر رو داشته باشیم و تفاهم نشون بدید. من یه دونه میخوام بیام عقب. این فقط خدایان مختلفی بود که در کتیبه های داریوش وجود داشت. درست شد؟ کتیبه هرشم رو نشون دادیم. کتیبه کوروش رو نشون دادیم. کتیبه کمبوجی هم نشون دادیم برای اوجاورسنه. کتیبه اوجاورسنه که در مورد کمبوجی بود. داریوش کتیبه های مختلف رو نشون دادیم براتون. خشایارشا رو هم نشون میدیم بهتون. اینم ترتیبی است که آقای خشایارشا فرزند داریوش. ببینید اینم کتیبه های خشایارشا فرزند شاه دیگری از شاهان هخامنشی. اهورامزدا اینها را بپاید با خدایان. به بابلی نوشته همه خدایان. خب این یه دونه باز، یه کتیبه از خشایارشا. کتیبه بعدی از خشایارشا فرزند داریوش. اهورامزدا مرا بپاید با خدایان. اینا باز چند تا خدا. کتیبه بعدی، اهورامزدا با خدایان مرا بپاید. اینم یه کتیبه دیگه. کتیبه بعدی در کتیبه الوند. بله، دیواره الوند همون گنجنامه است. اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان، نه خدای تک، نه خدای یکتا. کتیبه وان، اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان. جلوتر، اهورامزدا مرا بپاید با خدایان. به زبان بابلی نوشته تمام خدایان. اینم خشایارشا. نفر بعدی چی؟ اردشیر اول در تخت جمشید چه میگوید؟ اردشیر اول برسه کتیبه کن اهورامزدا مرا بپاید با خدایان. بازم خدایان مختلف. نفر بعدی که میخوام بهتون نشون بدم که اردشیر دوم در کتیبه همدان، بخواست اهورامزدا اناهیتا و میترا، ستاره کنارم آورده، اشاره کرده بود محقق که عبارتی که اهورامزدا آورده در کلام و عبارت داریوش اردشیر دوم اناهیتا و میترا هم اضافه شده بهش. خب اهورامزدا خدای بزرگ است، بزرگترین خدایان. بازم این عبارت از اردشیر دوم بود. در شوش، کتیبه شوش، اهورامزدا آناهیتا یا اناهیتا و میثرا مرا در برابر تمام بدیها بپاید. خب اینم باز خدایان مختلفی دیگه، اسم آورده کنار هم دیگه. اردشیر سوم، باز در تخت جمشید، اهورامزدا و ایزد میثرا مرا بپاید. خب نفر بعدی، پادشاه بعدی، داریوش دوم در شوش، اهورامزدا با خدایان داریوشاه را بپاید. چند تا بر سند بیاره. متشکرم تا فرم. بابا طرف تو تاریخ یک تکه عبارت پیدا میکنه، یک جمله پیدا میکنه، در موردش تصمیم گیری میکنه که آقا این چه اعتقادی داشته، چه رویه ای داشته. بله اگر 10 تا جمله دیگه کنارش وجود نداشته، شما این 10 تا جمله کنارش هم آوردیم، به هیچ عنوان نمیشود بگیم که آقا جون اینها یگانه پرست بودن. چرا بی خودی بخوایم روی یک چیزی تاکید بکنیم که هیچ مبنی ندارد؟ آقا کوروش تماس نگرفتن؟ آقا کوروش؟ خب چرا اینجوری میکنید؟ بیاید دیگه بزرگواران، بیاید تماس بگیرید دیگه. از قرآن چی میخواست ثابت کنه؟ زرتشت از قرآن هخامنشیان رو. بیان بیان ببینیم، شاید این مطلبی حالا از قرآن آوردن، ببینیم که ما هم استفاده بکنیم دیگه. خب چه کار کنیم؟ این همه خدایان مختلف در تاریخ ایران باستان. پس متوجه شدید اون حرف هرودوت همون روتوش بود. حالا آیا هرودوت عمدن آمده است اینجا خواست اسطوره سازی بکنه یا نه با بخش شرقی فلات ایران و اعتقاداتشون کامل آشنایی نداشته؟ اینا احتمالات مختلفی است. اصلا متن هرودوت هست یا نیست، اینا احتمالات مختلفه. به هر حال ما هستیم و این متن تاریخ هرودوت، این عبارت هرودوت، این کاملا قابل نقضه. در جاهای مختلف، ادوار مختلف، در محلها و مکانهای مختلف، بر اساس شخصیتهای مختلف، با ادبیات مختلف، با زبانهای مختلف ثابت می شود تاریخ ایران اینگونه نیست که بگیم یک تا پرستی بوده است. چنگانه پرستی بوده، بت پرستی هم بوده. یک موضوع دیگه، این همه سند، این همه مدرک دیگه، بعضی از آقایون شروع میکنن یک سری ادله عجیب و غریب که فقط به درد مثلا نهایتاً یک پست زرد فضای مجازی بخواد بخوره رو مطرح میکنن. یه دو نفرم میبینن میگن ای خب پس اینا همه یگانه پرست بودن. چه بود بحث ما که میگذاریم توی بحث چارچوب قالب علمی، موضوعی رو که مطرح میکنیم، کارشناسانی که دعوت میکنیم بیان مطالبشون رو بفرمایند اینجا، و بعد دعوت میکنیم از مخالف که بیاد. اینطوری میشه. معلوم فصل، این فصل، فصل سوم تقریبا دیگه مخالف نداشت. عزیزان زرتشتی، مبلغین زرتشتی بازی تماسی میگرفتن فصل اول، یه تلاشی میکردن. الان دیگه همون تلاشه هم نیست. اصلا من از این خوشحال نیستم، از اینکه نیستن خوشحال نیستم، به خاطر اینکه اون موقع دیگه عیار مسئله معلوم شده بود، دیگه مخاطب میفهمید چه خبره، استدلال چیه. وقتی بحث رو در رو میشد دیگه متوجه میشد تو موضوعی که ما مطرح کردیم قضیه از چه قراره، نهایت جواب و پاسخ چیه. ولی با وجود اینکه از این موضوع خوشحال نیستم، اینا باید در نظر بگیریم که خب کار به کجا رسیده که دیگه حتی تلاشی برای پاسخگویی هم نمی‌کنن. اینو که اولش تلاش کردن، یه تلاشی انجام شد. اون موقعی که من گفتم تازه بحث تاریخ بدون رو تو شروع شد، می‌خواستیم واقعیت رو بیان بگیم. مباحث زرتشت رو دید مطرح. حالا ما یه سری موضوعات اصلا پرونده‌شو من باز نکردم تو این برنامه. یعنی مثلا قضیه زن رو ما یک گداری بهش پرداختیم تو فصل‌های قبل، هنوز پرونده‌شو باز نکردم من. و موضوعاتی که در کنار اون بحث خدایان مختلف هم امشب من اومدم اینطوری مطرح کردم توی یک جلسه. البته فصل سوم شروع کردیم. مبلای ما هم تا الان گفتیم، ما زن چند تا هر چند نفر دیگه پادشاه هخامنشی رو آوردید. خب چنگانه پرست موج میزنه توی مطالبشون. خیلی واضحه، خیلی بدیهیه، خیلی روشنه. و این روال رو ادامه میدیم توی بحث روشنگری تاریخ جلو میریم. نسبت حب و بغض به هیچ شخصی نیست، نه. بحث واقعیت گفتن هست. و این چنگانه پرستی یکی از اون موضوعات که ما روش پافشاری میکنیم. اون 10 تا سوالی که ما گفتیم برمیگشت به این چنگانه پرستی. فقط من اشاره بکنم که ما سوالات محوری از چی بود. آها این نکته هم بگم بهتون جالبه. این سوال ما رو بزرگواری آقای شادپر که میشناسینشون، گروه پژوهشی آرتا، تماس گرفتن، صحبتی داشتن راجع به عبارات یکی از سوالاتی که ما مطرح کرده بودیم. در مورد محتوای یکی از سوالات هم صحبت کردیم. یه مطلبی رو فرمودن که من باید سوال رو تکمیل کنم. براتون قسمت بعد تکمیل میکنم و هنوز پاورپوینت سوالات رو نشون ندادم. بابا واقعا باز پیگیری موافقین، پیگیری همون حقیقت گرایان، مخالفین که هیچ کس نیومد حرفی رو بزنه. دو تا نکته میگه، آقا این اینجوری بشه بهتر، اینطوری بشه. آقا بله درست میفهمید. و ما حالا اشاره سوالا رو که بردیم تو پاورپوینت دیگه اونا رو تکمیل میکنیم بهتون میگه، همینطور که مشهور هم مثلا اضافه کردیم به سوال اول. سوال اول ما از 10 تا سوال این بود که آقا جون دست به این بوتایی که وجود داره الان دیگه باید کاملش کنیم. الان دیگه از اردشیرها و داریوشها و اینها نشون دادیم، پادشاهان مختلفی رو برای شما آوردیم نشون، دارای مختلف تاریخی رو بهش پرداختیم، میشه بگیم که موحد بودند؟ هخامنشیان، پادشاهانش و کوروش رو یکتاپرستی به میانه که سوال البته به روز میکنم من، شاید تعمیمش بدم، بعد فکر بکنم ببینم که روی همون بحث شخص کوروش بد باشه یا نه، تعمیم بدیم به بقیه پادشاهان هخامنشی. در مورد قبر کوروش، این که آقا در اوستا میگه اصلا دفن یک پتیارگی بود که از جانب اهریمن اومد، ولی خب میگید کوروش قبر داره، ما که معتقد نیست قبر کوروش، شواهد تاریخی هم اینو نشون نمیدهد. صحبت هم کردیم باهاتون، کلیپ آقای شیرین وکیل هم پخش کردیم که تو کلاسشون گفته بودن بین خودمون بمونه، ولی اصلا معلوم نیست این پاسارگاد همون پاسارگاد باشه. یعنی ولو اینکه سالات شاید کوروش در پاسارگاد دفن شده، که خیلی سخته اگر بود الان آقایون میومدن مطرح بکنن، بازم اثبات بشه در پاسارگاد بوده، اینکه این پاسارگاد همون پاسارگاد اون زمان بوده است، این خودش به قول آقای شیرین وکیل خودش محل بحثه. سخته، بله. سوال دومون حول این بود، سوال سومون در مورد کتیبه ضد دیو بود که بابا خشایارشا داره میگه که من دیوپرستا رو از باشون درگیر شدم، جنگیدم، دیوکده رو خراب کردم. خب این دیوکده کی به وجود اومده؟ این دیوپرستان کیا بودن؟ و رفتیم سراغ بحث بت مردوک، توضیح دادیم در موردش و گفتیم که احتمالاً بدون اینکه ما بخوایم نفی بکنیم به صورت کامل که این محل دیودان‌ها بابل بوده است، میگیم پارسی گزینه بسیار جدی است برای این موضوع و این مسئله. که خشایارشا میگه اینا دیو پرستی بوده، یعنی اساسی که کوروش و کمبوجیه داشتن اینا رو از بین برد، پارسرم خراب کرد و این رو به عنوان نظری مطرح کردیم. و این کی به وجود اومده دیگه؟ بالاخره این معبدی بوده است و دیو پرستانی بودن قبل از آقای خشایارشا، پدرشون داریوش است، قبل از داریوش کمبوجیه است و بردیا است و قبلش هم کوروشه. خب این چه دوره به وجود اومده؟ مشخصه که خیلی واضحه که این حرف خشایارشا داره برمیگرده به تعدادی از پادشاهان که ما گفتیم این کوروشیان و داریوشون هم دیگه درگیر و اختلافاتی رو داشتن. سوال چهارم در مورد بحث رویدادنامه نبونعید، قضیه کشتار اوپیس که بهش خواهیم پرداخت، مفصل قراره بهش بپردازیم و قضیه کشتار و غارتی که در اونجا اتفاق افتاد برخلاف ادعایی که بدون جنگ بگیم کل منطقه اکد و بابل فتح شده. سوال پنجممون در مورد منشور کوروش بود که در منشور کوروش آمده است بابا مردم بابل خیلی استقبال کردن، ادعا شده خیلی اون منطقه بابل استقبال کردن از کوروش وقتی که آمده بود، چه اتفاقی افتاد؟ حکومت که در دست خود هخامنشیان بود، در دست کوروش و کمبوجی و بردیا و داریوش بود، چه اتفاقی افتاد که در زمان داریوش هم اینها این همه قیام کردن و کشته شدن و اینها رو دست جمعی در داخل آب ریختن و کشتن؟ خب نکته بعدی، ممنونم که بله اتاق فرما، متشکرم، دیگه مخالف دیگه تماس نگرفت، وقتم تمام، فقط این دو تا سوال سریع عرض می‌کنم خدمتتون. دو تا سوال، اون سوال پنجم ما بود در مورد بحث بابلیا و قیامی که انجام داده بودن، سوال ششم در مورد سکاییه، ایلامیان یا خوزیه بود که اینها اصلا گفتن، خود داریوش داره میگه اینها اهورامزدا رو قبول ندارن به خاطر اینکه باهاشون جنگیدم، سوال بر اساس این طرح کرده بودیم که اصلا اینها یا میشه بگیم زرتشتی بودن و هخامنشون رو قبول داشتن یا نه با اینکه آریایی بودن. سوال هفتممون این بود که مکروت فراوانی از زمان هخامنشون باقی مونده اما تاکنون هیچ اسمی از زرتشت و بحث اوستا وجود نداره در دوره هخامنشیان. به این سوالم به صورت ویژه خواهم پرداخت. سه تا سوال دیگه مونم، زرتشت کی بود، پیامبر بود یا نبود، کی بود، در چه زمانی بود و کجا بود، آیا اینا بود یا نبود، سه تاش هم مفصل توضیح دادیم براتون. این 10 تا سوال هنوز بدون پاسخ، اگر پاسخی نسبت به این سوالات ارائه بشه، مستند علمی بیاد کسی اینجا مطلبی رو مطرح بکنه و قانع بکنه ما رو، یه سوال حذف میشه، سوال دیگه به این لیست 10 سوال ما اضافه خواهد شد. متشکرم از شما. اون بزرگوارانی که تو فضای مجازی خیلی گفتید امشب خواهیم آمد و چه خواهیم کرد نیومدن، حالا اینکه منظورشون اینکه میخوایم فلان کارو بکنیم، فلان اتفاق رو رقم بزنیم، واقعا ما برآوردمون اینه که تو برنامه واسه علمی میخوان مطرح بکنن، حالا جای دیگه میخوان کارهای دیگه ای بکنن، اون خارج از چارچوب مباحث علمی است. حالا چه رفتاری میخوان داشته باشن. ممنونم از شما که با ما همراه بودید، متشکرم از جناب آقای مرشی بزرگوار تشریف آوردن در برنامه، نکات خودشون رو فرمودن. طبیعتا نکاتی که ما داریم در برنامه مطرح میکنیم، بنده حقیر دارم عرض میکنم، نکاتی است که ما بهش رسیدیم، حاصل پژوهشایی بوده که ما چند سال در این زمینه داشتیم، اینها رو هم در برنامه مطرح میکنیم، هم در کارگاه مختلف، هم در مرکز مختلف دانشگاهی، هم در کلاسای درس، هم در نشستهای مختلف. البته قالب ما یه مقدار متفاوت میشه در برنامه، سعی کردیم که اینجا کلاس رو داشته باشیم، کارگاه رو داشته باشیم و فضای رسانه‌ای برنامه رو مراعات بکنیم. ممنونم ازتون، بسیار متشکرم. میرم اتاق فرمان، برنامه که تموم میشه میرم اتاق فرمان، تماس های موافقی رو انشالله تا حدی که دیگه وقت باشه دوستانم بتونن اینجا منتظر باشن جواب میدم. متشکرم ازتون، موافقین الان تماس بگیرم اتاق فرمان پاسخشون رو میدم. ممنونم از همراهیتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.